الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. محضر مبارک سروران گرامی، انشاءالله ادامه آیات سوره مبارک قصص رو محضر مبارک تون در این بیت محترم از امشب تعقیب خواهیم کرد و گفتگو میکنیم. تا پایان آیه 36 رو توفیق آن بود که در مباحث قبل مطرح کردیم و بازگو شد. آیه که تلاوت شد آیه 37 از سوره مبارکه قصص است. بنابراین و ماجرا ادامه حکایت موسای کلیم است و اون فرازی مطرح می شود که بعد از گرفتن ابلاغ رسالت حضرت موسی پیشنهاد اون می دهد که برای همگامی و همراهی با ایشان برادر بزرگوارشون هارون نیست همراه شود. اخی هارون هو افصح منی لسانا، این برادر ما هارون در بیان از ما قدرت بیشتری دارد، اون قوه بیان بهتری دارد، با حالت تسلط بیشتری صحبت می کند. خب فضل رو باید اقرار کرد و گفت اگر هارون فضل بیشتری دارد موسی خوشحال از این است که برادرش در یه جهت از او مقدم باشد، این افتخاریست برای او و به همین عنوان از خداوند سبحان طلب می کند که همراه او باشد این بزرگ باش. نکاتی هم ظرایفی هم در این باب بود که محضر عزیزان در بحث گذشته بازگو کردیم، دیگه با اجازه سروران گرامی ادامه سخن رو مطرح می کنیم بر نمی گردیم. از اینجا که فلما جاء موسى، هنگامی که حضرت موسی کلیم آمد و معجزات بینات خیش رو مطرح کرد، گفتیم پاسخ اولیان بود که قالوا ما هذا الا سحر مفترن. اون چه این موسی عمل کرده است، این رو فرعون مطرح میکند که اون چه این موسی عمل کرده است نیست مگر سحری که بافته شده است و ریشه دقیقی هم ندارد. و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، و این گونه مطالب را ما تا کنون در پدران گذشتمون هم نشنیدیم و نشنیدند. اینا یه چیزهاییست که ایشان از خود ساخته است و آورده است. گفتیم که اولین کاری که فرعون میکند آن است که شخصیت موسی رو تخریب کند، منتها ابتداعا با تبلیغات افواهی و زبانی است. خب خود تبلیغ زبان این یه بحث مفصلی است که در قرآن گاهی آیه شریفه رو که عزیزان شنیدید و حفظید و میخوانید که یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، خود این کلمه افواههم اراده می کنند که خاموش کنند نور خدا را به زبانهاشون. حالا اطفاء و خاموش کردن و افواههم، بعضی ها احساس کردن که این مراد است که یعنی اینا پف می کنند. به اصطلاح خداوند می خواد این حالت رو بیان کند و بازگو کند و تشبیه رو چنینی بیان می فرماید، یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم. اما شاید قول بهتر همان باشد که مراد تبلیغات افواهی و زبانی است. اینها با تبلیغات زبانیشون میخواهند دین خدا را خاموش کنند و کمرنگ کنند و از بین ببرند. خب سیاست این سردمداران کفر در قبال انبیا همین بوده است که ابتداعا با زبانشون شخصیت این بزرگان را تخریب کنند و از بین ببرند. اتهام میزند که اینها سحر است، یعنی اینها کار انسانی است، کار قدسی نیست، الهی نیست، مفترن. و اون هم حالت افترا دارد، اینها بافته شده است، یه حالت سحر اصیل علمی هم نیست. بلازم که دانش غالب در سرزمین مصر اون روز سحر است. لذا باز گذشته از اون که این بیانات و آیات موسی رو فرعون میخواهد از اون وجاهت قدسی خارج کند، در این حال بی‌محتوا هم بکند، بگد اینها مفترن، اینها بافته شده است، یه سحر علمی هم نیست که ساحران ما دارن، دست این آقا خالص چیزی ندارد برای مطرح کردن. منتها بعد ما سمعنا به هذا فی آبائل الاولین، نکته دیگه رو مطرح میکنن، اون این است که ما چه این مطلبی رو مطلقا سابقه نداشته است. این چیزی نها میگوید، خب مگر اگر مطلبی سابقه نداشت بد است؟ اگر یه چیزی نو بیاید که میگوین کل و جدیدن لذیذ، هر جدیدی لذت دارد، این کجای اون بد است؟ چون نکته فایده دارد عرض میکنم منظر مبارکتون. حدیثی داریم که شاید در بعض از مباحث گفته باشیم به این مضمون که فرمودند شر الامور مستحدثاتها، بدترین کارها اون کارهاییست که مستحدث است، یعنی اینها حادث میشه، نو میاد. شر الامور مستحدثاتها، با حال اینکه مستحدثات یعنی یه مسائلی که نبوده حالا مطرح شده است، خب این مگر چیز بدیست اگر چیزی نباشد مطرح بشه؟ نه، مراد این نیست. مراد از مستحدثات یه مسائلی نیست که اینها سابقه نداشته باشد، حال مطرح شده باشد و بر حال جایگاه درستی نداشته باشد، نه این نیست. مراد از مستحدثات در نوع این گفتگوهایی که مطرح می شود در روایات یا غیره، اون بدعت هاست. مستحدثات در دین یعنی بدعت هایی که مطرح می شود. ما یک بحثی داریم، مستحدثات در فقه یعنی اموری که نبوده است الان مطرح می شود. خب خیلی از مباحث است که اینها الان یه مسلمان با اون سر و کار دارد، اما نمی داند وظیفش چیست، قبلا در روایات نبوده است، آیا چه باید کرد؟ این بر فقها هاست که بتوانند ریشه کار رو پیدا کنند، اصول رو بیابند، اونگاه فتاوای خودشون رو بکشند از اون اصول بیرون و حکم رو مطرح کنند و بازگو کنند. اما مستحدثات در دین یعنی اون بدعت هایی که مطرح می شود، اون چیزهایی که در اصل دین نبوده است و بر دین تحمیل می کنند دیگران نظریات خودشون رو، این میشه مستحدثات یا بدعت ها. خلاصه کار اون که فرعون از این راه وارد میشد، میخواد موسی رو به عنوان بدعت گذار در دین مطرح کند، بدعت گذار در جامعه مطرح کند. این یه انسانی سامده است که مطالبی را میگوید که اینا هیچ ریشه ای ندارن، هیچ کس قبلا این مطالب را نگفته است و قصد او تخریب است در فرهنگ شما مردم مثلا. و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، خب این ضربه اول رو زد، تکذیب کرد. این نکته را هم میدانیم که چه تکذیب و چه تأیید هنگامی که ابتدایی و بدوی باشد متاسفانه ناپایدار است و این اشتباه است. تکذیب بدوی یا تأیید بدوی نه تکذیب است نه تأیید است، اون تکذیبی درست است که با تأمل و تدبر و مطالعه باشد. اون زود نمیشه گفت صحیح است صحیح است، زودم نمیشه گفت دروغ است کاذب است مورد قبول نیست، بلکه با تأمل و تدبر و توجه کامل است که اون تصدیق ارزش علمی پیدا میکند یا تأیید ارزش پیدا میکند. خب این هنر این گردن کلفت ها بوده است که تا انبیا حرف میزدن سری تکذیب میکردن، اینها از این شیوه وارد میشدن. تکذیب اول رو کرد، این دو جمله رو بازگو کرد. حالا قبل از این که باز او ادامه کارش بدهد، طبعا منتظر آن است که ببیند موسی چه میکند، چه عمل کردی دارد در قبال این گفتار. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار. جمله‌ای که حضرت موسی بازگو می‌کند در اینجا قرآن از زبان این شخصیت مطرح می‌کند آن است که اون اساس و اساره و خلاصه دعوت خودش رو در ذیل دو سه جمله کوتاه مطرح می‌کند. قال ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، تو میگویی که ما سحر آورده ایم، ساختگی است این مطالب ما، اینها مطالب مستحدثات است. نه، خدای من آگاه است، پروردگار من آگاه است. بمن جاء بالهدى من عنده، به اون کسی که هدایت را از نزد خدا آورده است، خدا آگاه و گواه بر اعمال اوست و کردار اوست. یعنی من کسی هستم که از نانیه خداوند سبحان آمدم، دعوتم خداییست، من از پیش خودم بلند نشدم، من تشنه قدرتی نیستم که آمده باشم کاری انجام بدهم، من از سوی خدا آمدم، مننده از نزد باری تعالیست و من جاء بالهدى، من کسی هستم که اومدم درس زندگی یاد بدم. تو ما را به سحر متهم میکنی که زیباست، ساحر نمیتواند راه زندگی به کس تعلیم بدهد، سحر انسان را از واقعیت‌های زندگی دور می‌کند، از مسائلی است که انسان‌ها را وارد تخیلات می‌کند، از حقایق زندگی فاصله ایجاد می‌کند بین انسان‌ها. ما آمدیم که خدا ایجاد کنیم، ما آمدیم که راه زندگی به انسان‌ها تعلیم کنیم، اونا رو با واقعیت‌های پیرامون خودشون، با وظایفی که نسبت به واقعیت‌ها دارند آشناشون کنیم. ما اون کسی هستیم که جاء بالهدى من عند الله، ما از نزد خداوند سبحان با هدایت آمدیم. و من تکون له عاقبت الدار، و خداوند سبحان آگاه است به اون کسی که عاقبت الدار از آن اوست. پس من انسانی هستم که از نزد خداوند برای تعلیم درس زندگی آمدم. و نکته دیگر اون که در اهداف ما و کسانی مثل من آن است که عاقبت و آینده را برای انسانها تضمین کنیم. ما رسولانی هستیم که آمدیم تضمین عاقبت انسانها بکنیم. این خود جمله عاقبت الدار و من تکون له عاقبت الدار، عاقبه ما گاه پایان یک از عقب و دنبال امر رو گاه به شکل عقوبت مطرح میکنن، یعنی اون پایان زشت و بی‌حساب، گاه به شکل مثبت مطرح میشه صرفا، یعنی پایان نیک، اون رو میگن عقوبه. لهم عقبت دار، عقبت دار، اون پایان نیک. عاقبت عام است، هم در شر به کار برده می شود هم در خیر، منتها به دنبال تمام اینا کلمه ادار میاد. دار یعنی محل سکونت، دار یعنی اونجا که انسان وقتی وارد شد استقرار دارد، آرامش دارد. از اون پایان نهایی تعبیر به دار میشه، چون خب قبل از اون به دار نرسیدیم، ما به خانه نرسیدیم. همون از دنیا ممر رکم و آخرتو مقر رکم، ما در ممر موندیم، هنوز که به مقر نرسیدیم. اون چه مهم است؟ اون پایان ثابت و مستقر و رسیدن به یه دار و یه سرمنزل با سعادت و نیک است. این بر ماست، ما انبیا چنین رسالتی را داریم، خداوند آگاه است به ما، ما را برای این مسئولیت فرستاده است. و من تکون له عقبت دار، ما اومدیم راه درست را نشان بدهیم، خدا آوردیم. و تضمین هم میکنیم پایان نیک را که انسانها را به سرمنزل سعادت و مقصود برسانیم. خب اصاره و خلاصه دعوت انبیا همین است، انبیاء الهی همشون موظف به اینن که راه درست زندگی کردن رو به انسان تعلیم کنن و پایان خوش رو نیز برای انسانها تضمین کنن. این کل اهداف انبیاء الهی است. و به دنبال اون فرمود انه لا یفلح الظالمون، پس بنابراین ما از اون دست و جماعتی که شما گفتید نیستیم، ما به سرچ کار داریم، ما به علوم فنی کار نداریم. خود بحث سحر یکی از مباحثی است که در اسلام مطرح شده مفصل، حالا نه محفل ما و مجلس ما مختزیان است، در اون مکاسبی که عرض کردم چند شب قبل وصف اون گفتیم، در مکاسب محرمه هنگامی که شیخ انصاری به حرف سین میرسد، اونگاه اکتساب با سحر رو مطرح میکنه، چون بناس در اونجا طبق حروف الف با راه های کسب و درآمد مطرح باشد. هر چیزی که در حرف سین مطرحه و نمیشه از اون راه درآمدی حاصل کرد و حرام است در شرع مقدس اسلام، این رو در اونجا مطرح میکنه. خیلی کتاب عمیق و زیباییست. خب نهایت فقه استدلالیست، فقه عمومی نیست، کتاب تخصصیست، کتاب عمومی نیست. بعد در اونجا میاد اقسام سحر رو مطرح میکنه، زیرهای سحر رو مطرح میکنه، سحر کلدانیان چه بوده، سحر بابلیان چه بوده است، یک یک اینها رو مطرح میکنه، دستبندی میکنه. اونجا که ریشه اوغلایی دارد، اونجا که ندارد، یو خیر الیه من سحر همان ما تسعا، بخشی از سحر همان است که فقط تصرف در اعیون، تصرف در چشم هاست، بخش از سحر ریشه دارد. به زمانی از میکردم به بعضی از دوستان، مرحوم شیخ بها در این جهت خیلی کار کرد، خیلی کار کرد مرحوم شیخ بها، یه دستاوردهایی در این جهت داشتن، یکی از بزرگان همزمان با شیخ است، گفتگوهایی با هم دارن. خلاصه کار یه نوشته میشه که این کتاب دستخطش در آستان قدس نزلی هست، نسخه مخطوط اون هست که پنج علم و تحت عنوان کل سر تخمیدش دادن، خواستن رمزونه مطرح بشن، کل سر، کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا و هیمیا، این پنج خصوصیت رو باز کردن، اینها زراعی درش مطرح کردن، بغاز خدا میدارن
که اینا ریشه های عقلانی، ریشه های غیر عقلانی، اوهامات، تخیلات، خیالات و اون که ممکنه واقع داشته باشه. اینم در ذهن بارک عزیزان باشه عرض کردم که خب حالا شاید مفضی نباشه خیلی در این میدان بیش از این سخن گفتم، اما در دیات، در کتاب دیات، در فقه دیه تعیین میشه برای اون کسی که به سن کشته شود. یعنی یه چیزی هست به هر حال، نه اون است که 100% بی بنیاد باشد، نه یه راهکارهایی دارد به هر حال، یه چیزهایی دارد ولو از طریق باطل. اون اراده قوی، هنگامی که اراده قوی می شود یا در مسیر سوء یا در مسیر خیر و بعض از اسبابی که در این باب وجود دارد و شروراتی که متاسفانه انسانها وارد اون می شن، آیه 102 سوره مبارکه بقره رو هنگامی که مطرح می کردیم و تب و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان، اونجا مفصل بحث سحر رو گفتیم که خوب هست در مباحث. ساحر انسان را از واقعیت های زندگی دور می کند. ساحر آن است که از این مقوله است، انبیا با این مسائل میانه‌ای ندارند. انبیا نمی خواهند انسان ها از زندگی، از واقعیت های زندگی فارغ بشن، در اوهام و خیالات سیر کنند و سفر کنند. نمی خواهند تو همین واقعیت های موجود قضاوت کنند، ببینند حقایق را و بر اساس اون زندگی کنند. لذا با هر چه انسان ها رو از این میدان دور می کند، اینا مخالفند. ما اومدیم که خدا نشان بدیم، عاقبت رو تضمین کنیم، انسانها رو از نگرانی که نسبت به آینده دارن ما داریم کجا میریم، پایان ما کجاست، چه خواهد شد. ما اومدیم این سعادت آینده رو برای انسانها بگوییم که عقبت دار چگونه به دست می آید، اون سرای ثابت رو انسان چگونه می تواند بگیرد، و در این راه بگوییم فرعون تو ما را متهم کردی به این جهت، انه لا یفلح الظالمون. بیشترین چیزی که ضرر می زند به این هدف ما، بیشترین چیزی که این هدایت را، این راه سعادت را به رسیدن به اون سرمنزل مقصود رو زیر سوال میبرد، ظلم است. انه لا یفلح الظالم. در دیدگاه ما انبیاء الهی فلاح و موفقیت و رستگاری برای ظالم وجود ندارد. حالا این ظلم به تمام اون معانی است که بارها شنیدید، حال ظلم بر خدا باشد، یا ظلم بر خلق باشد، یا ظلم بر خویشتن باشد. ظلم بنیان بر افکن است. فرمود انه لا یفلح الظالم. بسیار عمیق، متین و سنجیده گفتار خودش رو این بزرگوار مطرح میکند. به دنبال اینکه موسی گفتار خودش رو مطرح کرد، لحن کلام فرعون به گزارش قرآن عوض میشه. حالا این رو مروری میکنیم و تقسیمی خواهیم داشت انشاءالله. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. هنگامی که موسی این مطلب رو مطرح کرد، گویا فرعون احساس میکند که مثالب موسوی در دل بعضی ها تأثیر دارد میگذارد. اینجا نیاز به آن است که لحن کلامش رو با یه استبداد بیشتری مطرح کند، با یه تشنج بیشتری سخنش رو مطرح میکند. چه میگوید؟ اینطور میگوید و قال فرعون، سری رو میکند به اطرافیانش، یا ایها الملأ، اینها که دور برش رو گرفتن پیرامونش، ما علمت لکم من اله غیری. حواستون جمع باشد، من نمیدانم برای شما هیچ معبودی مگر خودم، یعنی شما هم هیچ معبودی جز من را نباید رسمیت بدید. این کلام رو دارد مطرح میکند، از زبان خود شما دارد اینها رو چه میکند؟ هشدارش رو میدهد. ما علمت لکم من اله غیری، دارد طرز تفکر خودش و بینش خودش رو تلقین میکند، تحمیل میکند، القاء بر جامعه میکند. ما چنین میبینیم، یعنی شما هم باید چنین ببینید. خب این شیر فکر فرعونی همین است دیگه. ما علمت لکم من اله غیری، مضمون مطلب چیست؟ من، ما علمت لکم، من نمیدانم، دارن علم رو نفی میکنن، من نمیدانم معبودی جز خودم برای شما. پس تمام است، ما که نمیدانیم شما هم نمیدانید. به اصطلاح آیان اینجا نفی معلوم میشد به نفی علم. یعنی وقتی میگه نمیدانم، یعنی نیست که نمیدانم، اگر میبود میدانستم، اگر میبود میدانستم. خب این شیره هم از به اصطلاح متاسفانه گفتار باطلی است که از زبان این طور افراد مطرح میشود و از این مقول افراد این گونه گفتار وجود دارد که اگر میبود میدانستیم، حال که نیست نمیدانیم. ابدا صحیح نیست این گونه فکر کردن، مگر بناس هر چه وجود دارد ما بدانیم. یه جمله رو مطرح میکنن که بسیار عمیق است حکما، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر ما امری را وجدان نکردیم، دلیل بر اون نیست که وجود ندارد، مگر موجودات برابر با معلومات ماست، یعنی هر چی وجود دارد ما میدانیم، هر چی نمیدانیم پس وجود ندارد. این چه نیست؟ عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر ما وجدان نکردیم به یه حقیقتی نرسیدیم، این خیلی ریشه لذاها رو تشکیل میداد در دنیا. اگر ما به یه واقعیتی و حقیقتی نرسیدیم و دست پیدا نکردیم، آیا این واقعیت وجود ندارد؟ آیا این مطلب نیست؟ این همین نکته بود است که خیلی ها در طول تاریخ خواستن فکرشون رو، افکار پلیدشون رو از این طریق الغا کنن. اصلا زیربنای نظام مادی رو همین تشکیل میدهد که آه خدا برها شما بیایید اگر میتونید تشریح کنید، ما همه چی رو تشریح میکنیم قبول میکنیم، اگر میبود تشریح میکردیم قبول میکردیم. این شیوه فکر کردن این خودش اصلا زیربنای کفر رو تشکیل میدهد، زیربنای اسلام رو تشکیل میدهد. این گونه سخن میگوید فرعون، اگر میبود وجود من نمیدانم پس وجود ندارد، مگر تو که هستی که نمیدانی، تو علمت چه مقدار است که نمیدانی. اینه که انسان این احساس رو در خودش که اگر در محدوده فکر من و ذهن من اون چه بود هست به الا نیست، این زیبنای بطلان رو اصلا درست میکنند. وقتی این جمله رو بازگو کرد، اونگاه سیاست دیگری رو الغا میکنند. حالا قبل از اینکه سیاست بعدی رو بگم یه مراجعه بکنیم، مجدد برگردیم. اولین جمله اون بود قال ما هذا الا سحر مفترى. اولین کاری که فرعون میکند آن است که ذهن جامعه را از حقیقت دور میکند، یعنی شخصیت واقعی این آقا را نمیخواهد بشناسند، جور دیگر معرفی میکند، ذهنها را متوجه یه مطلبی میکند که از حقیقت باز بماند. خب این سیاستی بوده است که تمام زورمداران در طول تاریخ داشتند، تمام حکومت های انحرافی داشتن که زمینه هایی درست کنند فکر جامعه به اون مشغول باشد تا از حقایق و اشخاص صاحب حقیقت باز بمانند. این سیاستی است که زیربنای فرعونی دارد. این یک. به دنبال اون گفت که ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، این هم دنباله همون تهمت است. اونگاه این بحث مطرح شد که عرض کردیم میخواد علم خودش رو من نمیدانم پس وجود ندارد. این حالت حسگرایی، این حالتی که باید ببینیم پس باشد، این حسگرایی مطلق رو به جامعه تحمیل کند. حالا برای که این فکر رو بیشتر بارورش کند این طور بازگو می کند. ادامه می دهد سخن را که فعودد لی یا حامانو علالدین فجعل لی سرحن لعلی ابدلو اله اله موسا. فعودد لی یا حامان، کلمه عودد آتش بیفروز، حرارت ایجاد کن. ای هامان بر تین بر گل، آتش رو یعنی گل رو در معرض آتش قرار بده. وقتی گل رو آتش بدن چی میشن؟ پخته میشن، آجر میشن. هامان آجری بساز برای ما، آجری درست کن. ما میخواییم که یه بنای بزرگ و یه بنا اصلی ایجاد کنیم. حالا چی بنا برای چی؟ مطلب چیز خاصه چیست؟ خب اولا اون ابتداء سوره مبارکه هامان رو گفتیم جایگاهی که دارد در نزد فرعون. این وزیر اعظم است و مشاور ویژه است و اون حالت کسی است که مزبره سیاست های فرعون رو اون برای جامعه القا میکند و به خورد جامعه میدهد. چند جا در قرآن این قضیه رو میبینیم. هامان اوقد لی فاوقد لی علی الدین، آجر درست کن، اونگاه چه بکن؟ فجعل لی صرحا، برای ما درست کن و بساز یک صرح. کلمه صرح امارت های بلند را، برج بلند را، اون امارت رفیع را صرح میگوید. چرا صرح میگویم؟ از ماده صراحت، چون میگید فلانی صراحت در لهجه داره، یعنی یه مطلبی اگر میخواد به شما بگه اینو به تعارف برگزار نمی کند، سریع میگوید، آشکار مطلبش رو میگوید. اون امر آشکار و روشن رو سریع گویی، میگن این مطلب سریع بود. خود سر از این ماده میاد، اون بنای بلندی که برای همه آشکار است و از اون سو اگر کسی از بالای اون امارت نگاه کند در زیر پای او همه چیز آشکار است، اون رو سرح میگویند. این امارت بلند و این چند طبقه را سرح مینامند. برای ما یه ساختمان بلندی درست کن. خب حالا چیست منظور چیز این ساختمان بلند درست کردن؟ لعلی ابتدو اله اله موسا، من میخواهم برم بالای اون امارت بایستم و از اون بالا ببینم، چون موسی میگوید خدای من خدای آسمان و زمین است، در زمین که ما خدای موسی را ندیدیم، پس یه ساختمانی باشد بریم از اون بالا نگاه کنیم خدای موسی اگر در آسمان بود ببینیمش، چون من میدانم موسی دروغ میگه، در آسمان خدای وجود ندارد، معبود فقط منم. من ساختمانی برام بساز برم اون بالا ببینم، نیست بیام به مردم بگم نیست، کار تمام باشه. فرعون نمیداند این ماجرا را، نمیداند دارد چه میگوید، دارد بازی میکند با خلق. خودش میداند اساسا این که خودش هیچ کار است میداند. امر برش مشتبه نشده که من کسی باشم، خودش میداند هیچ کاری نیست، دارد چه میکند. این هم از سیاست های مزبرانه است که دارد پیش میبرد که ذهن جامعه رو برید شما نگاه کنید ببینید خدایی وجود نداره. اگر میبود اون بالا هم ما در یه ارتفاع بالایی رفتیم خبری نبود، اینجا هم خبری نبود، بس کو خدا. این همون حالت حسگرایی که عرض کردن دارد جامعه رو به این سو سوق میدهد. اگر برید نگاه کنید نیست پس نپذیرید، اگر دیدید هست بپذیرید. حالا دنیای حس محدود من و شما کجا عزیزان؟ بیشترین آمار که بره تا 10 حس برای انسان شمردن. این حواس محدود کجا؟ مگر دید ما چه مقدار میدان دید دارد؟ مگر گوش ما چه صدایی را میشنود؟ هزاران صدا در این عالم وجود دارد که یک مرتبه ما استماع اینا نکردیم و نخواهیم کرد و جان میدهیم. هزاران مسئله در این عالم وجود دارد که این چشم ما قوت دید و آنها ندارد. حالا در همین محدوده حس مادیمون وقتی عرض میکنیم یا بقیه حواسمون، اینا که دو تا حس قوی ما همین هاست، شنوایی و بینایی ما در نهایت این محدودیت است. بقیه حواس ما این چنین است، مگر حواس ظاهری و جسمی انسان اینا چنون دار برد دارند؟ اینا که محدودن، بسیار محدودن، اینا که میدان دید فراوانی ندارند، اینا جایگاهی رو پر نمی کنن. خواندن به سوی این حس محدودیت ایجاد کردن از فکر رو بستن است، اندیشه رو گرفتن است و این کار کسانی است مثل فرعون. دستور به این میدهد، دعوت به این میکند و انی لاظنه من الکاذبین. خب تا اینجا قرآن گزارش این ماجرا میدهد. این آقای مستبدی که میخواهد فکر خودش بر دیگران القا کند، مردم رو دعوت کند به این گونه مسائل، به این شیوه کار و از حق و حقیقت دور کند، قرآن باز مجدد چون بناس در این سوره به اختصار مطرح شود این ماجرا، همون نقاط ضعف رو خداوند سبحان مطرح میکند، همون نقاط حساس رو مطرح میکند. فرمود و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. مشکل عمده فرعون میدانی چیست که این گونه دارد برخورد میکند با پیغمبر خدا؟ آن است که واستکبر هو و جنوده. استکبار وسیله است. فرعون و جنود فرعون و سپاهیان فرعون، اونها که پیرامون فرعونند و لشکر فرعون را، عده و عده فرعون را تشکیل میدهند، فی الارض و غیر الحق، اینا استکبار وسیله. استکبار اون حالت علو و حالت خود برتری برخواسته از عجب است. وقتی ریشه کلام رو علمای علم اخلاق باز میکنن میگن زیربنای استکبار اعجاب است. انسان وقتی اعجاب به اون چه دارد به خودش براش دست میدن، نتیجهش استکبار است. نتیجهش آن است که خود رو برتر از دیگران میبیند. اون حالت نخوت و غرور در وجود انسان قوت پیدا میکنن و ریشه اعجاب در جهل است. یعنی اعجاب برخواستگاهش جهل. اگر انسان حقیقتاً دارای شناخت و علم باشد به خودش و استعدادهای خودش و توانمندیهای خودش، هیچگاه او را اعجاب نمیگیرد. چون وقتی نگاه میکنند استعدادهای خودش رو، توانمندیهای خودش رو، و بعد اینو گاه در باب علم بزرگان چه زیبا گفتند، همان شعر معروف ابو شکور بلخی است که تا بدانجا رسید دانش من، چه بدانم همین که نادانم. اینی که تشبیه شده است انسان عالم به اون میوه، به اون درخت پرباری که هر مقداری بار او سنگین تر می شود شاخه های او بیشتر به زیر می آید. این مطلب عقیدی است. هنگامی که انسان جهلش کم میشه، اعجابش کم میشه. هنگامی که انسان جهل بیشتر دارد، اعجاب بیشتر دارد. وقتی شناخت میاد، ما چه مقدار می دانیم؟ معلومات ما در قبال مجهولاتمون آیا یک در قبال هزار هست؟ والله نیست. این عظمتی که در هستی وجود دارد، این عظمتی که پیرامون خود ما وجود دارد و ما اصلا سر سوزه می خبر نداریم کجا و اطلاعات نیم خورده ما کجا، اینا کجا و اون کجا. هر مقدار شناخت بیشتر میشه، بعد دماغ خلاصه کار و عامیانه عزیزان کمتر میشه. وقتی که شناخت حقیقی میاد، انسان اون اعجابش کم میشه. وقتی نیست، اعجاب افسوده میگرده. عالمان حقیقی، اونها که به حقیقت علم رسیدن، اینها امکان نداره متکبر بشن، اونهایی که نه ما متاسفانه به حقیقت علم نرسیدن با چهار تا اصطلاح خودشون رو گم میکنن. دیگه احساس میکنن که این منم طاووس علیین شده، حالا یا در علم یا در مال. اون انسانی که واقعا شناختش به مال درسته، یعنی میداند اعتبار این به چیز، قوام این مال به چیز، از کجا آمد به کجا میرود، به چه شیوه است، این انسان این مال نمیتواند اعجابش بیارد، این نمیتواند غرور به مال بگیردش. یحسب ان ماله اخلده، نمیشه براش، این اون احساس براش دست نمیداد که احساس میکنه هرچی از همین است، ما با این مال همه کار میتوانیم بکنیم، چون ناتوانی مال رو میبیند و میفهمد. اما اون انسانی که این نیست، اون اعجاب در درونش میاد و متاسفانه مال لیت خواه ان را استقنا، علم میاد موجب غرورش میشه، قدرت، توانمندی، زور بازو، قدرت سیاسی میاد موجب غرورش میشه و اعجاب میگیردش. پس استکبار مبتنی بر اعجاب است، اعجاب ریشه اون جهل است، استکبار برابر با جهل است. یه چنین وضعیتی رو دارد. قرآن میگد واستکبر، فرعون را استکبار گرفت، این زر زوری که به دست آورده بود برای او چنین حالت اعجابی را ایجاد کرد، هو و جنوده فی الارض. منتها یه نکته ظریفی رو اینجا مطرح میکند قرآن، به غیر الحق، استکبار به غیر حق فرعون را گرفته بود. پس مشخص میشه استکبار دو جوره، ما یه استکبار به حق داریم، یک استکبار به غیر حق داریم. چطور میشه استکبار به حق باشه؟ نمونه این غیر به غیر الحق چند جا در قرآن وجود دارد. یکی در باب قتل نفس است، وقتی اوصاف متقین مطرح می شود، اینها چنینن چنانن چه می کنن چه نمی کنن، بدرد ملا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها قتل دو جور است، یک قتل به حقی داریم، یک قتل به ناحقی داریم. یقتلون النبیین بغیر الحق، بنی اسرائیل یه زمانی پیغمبرانشون می کشتن بغیر حق. یعنی پس کشتن دو جور است، کشتن به حق داریم، کشتن به ناحق داریم. مگر میشه درب قتل رو بس در جامعه و کشتار نباشه مجازات اعدام را برداشت؟ نمیشه. غیر از کشورهایی که مجازات اعدام نداشتن باز فکر کردن که مجازات اعدام را بیاورن. خب به هر حال کار این چنین است، مواردی است در خود شرع مقدس اسلام عرض میکنم که ما قتل به حق داریم، قتل است و به حق است، قتل قاتل فلکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قتل محارب با خدا، قتل مفسد فی الارض، پاره از مجازات ها، اینها تمام مواردی است که قتل است و به حق است. اما در موارد دیگر قتل به غیر الحق است. اینجا هم خداوند چنین مطرح می کند، این استکبار کرد خودش و جنودش به لحظه به غیر الحق، استکبار این نابجا بود. حالا استکبار به جا کجاست؟ استکبار به حق کنایه از اون علو به طبع است، کنایه از اون همت بلند است. این مضمون خیلی مطرح شده است در لسان بزرگان، خصوصا در جملات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینه که انسان دارای همت بلند باشد، اینه که انسان دارای روحی عالی باشد، اهل مسابقه باشد. جمله رو سابقو فی المکارم، جلو بزنید از هم در میدان مکارم، به کم بسنده نکنید. اون حکایت رو نقل میکنه کن آب رفته بود وارد مدرسه شد و به هر حال درسی بخواند و چه بکند و همون روز اول استاد ساکت که میخوای چی بشی یا بدش ساکت تو بشی دیگه، میخوام مثل مثلا والد معظم باشم برسم به پدرم. گفت خادم نرسم نخواهی شد. ما وقتی اومدیم درس رو شروع کردیم نظرمونی بود که مثل امام صادق بشیم، حالا همینیم که هستیم. تو که همتت اینه بدان همون هم نخواهی شد. اون همت بلند، اونی که انسان سعی کند خودش رو بکشد بالا، سعی کند انسان از امکاناتی که خدا به او داده است بهترین استفاده رو بکند، خودش رو به بزرگ بودن بد نیست، بزرگی کمال است. مهتری گر به کام شیر درست شو، خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی یا عز و نعمت و جاه، یا چون مردان مرگ رو یا روی. بسته بگم خینات سابقو الالمکاره، سارو این سرعت و استباب، اینو برشیز این رکود نداشتن کسل نبودن، اینها استقبال به حق، اون قلب به طب، اینی که انسان به کم بسنده نکنند. یک انسان در وادی کمال باشد، این که انسان بلندی بخواهد و بزرگی بخواهد، این چه استکبار به حق، استکبار به غیر اونه که نه کاری کرده است و نه هیچ چیز دارد، احساس میکنه همه چیز دارد، احساس میکنه همه چیز هست. فرمود و استکبره و به جنوده و فن عرضه به غیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. دو مشکل اینجا خداوند مطرح میکند بر فرعون، یک استکبار که باز مشکل دوم ریشه مشکل اول هم وجود خواهد بود، و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، و گمان میکرد فرعون و یاران او این که اینها به سوی خداوند سبحان رجوعی ندارند، لا یرجعون الله، احساس میکردند که بازگشتی به سوی خدا نیست، حسابی در عالم وجود ندارد. خب تمام است، اگر انسانی احساس کرد که در زندگی حسابی وجود ندارد، خب دیگه ضابطه‌ای ندارد انسان برای که بخواهد حقی را رعایت کند و حدی را رعایت کند. اینها چون اعتقاد نداشتند به اون که به حساب الهی رجوع میکنند و بازگشت به سوی خدا دارند، کارشون به اینجا کشید. عدم اعتقاد به حساب الهی، این خودش میشد زیربنای استکبار، زیربنای ظلم، زیربنای الحاد و زیربنای تمام این قضایا و این مسائل. فرمود و ظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. فاخذناه، گرفتیم با قدرت فرعون را و جنود فرعون را، فنبذناهم، به اینها را افکندیم با همان قدرتمون در دریا، و اون پایان کار اینها بود. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، چی رو بنگر؟ چیزی رو نیست که پیغمبر ببیند. بعد از اینکه خداوند مطرح میکند این عیوب فرعون را و افتادن اون به درون دریا، بعد میگه فنزور نگاه کن، چیزی نیست که نگاه کند پیغمبر، پس این فنزور نگاه کن نیست، یعنی فکر کن پیغمبر، یعنی سیر کن پیغمبر، یعنی تأمل کن در آنچه میگوییم. اینها نیاز به تأمل دارد، نیاز به اندیشه دارد. این فنزور یعنی تأمل کن، دقت کن. فرمود فنزور کیف کان عاقبت و ظالمین، ببین پایان ظالمین در سنت خداوند سبحان چیست. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، و ما قرار دادیم ایشان را، فرعون و یاران او را، ائمتا یدعون الی النار، پیشوایان و امامانی که جامعه رو به سوی نار و به سوی آتش دعوت میکنه. خب ائمه جمع امام است، امام جلودار، قائد، پیشوا، رهبر. البته کلمه امام رو به زمان معانی لغوی اون رو عزمی کردیم خدمت عزیزان که خود کلمه امام نسخه اولیه هر چیز را امام میگویند، نسخه اولیه هر چیز را، اون شاغول و اون رژه ای را که با او دیوار رو بنا صاف میکنه در کلام عرب امام میگویند، جاده های بزرگ وسیع را که اتوبانوار ورود وارد اون میشن اون رو امام میگویند. در خود قرآن هم داریم انهما لبه امام مبین، سرزمین قوم سمود مثلا و اصحاب الهجر، اینها در یه بزرگ راهی است که دیده میشود. وقتی شما میرید به شامات میبینید لبه امام مبین، اون کلمه امام این معنا رو دارد. حالا گاه این واژه امام بار مثبت دارد، گاه بار منفی دارد در قرآن. گاه ائمه داریم که وجعلناهم ائمه یهدون الی النار، گاه وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. یا امام امام زلالت است، یا امام امام هدایت است. فرمود اینها امامان زلالت و گمراهی جامعه هستند، این مستکبرینی که اعتقاد به قیامت و عالم باقی ندارند. و جعلناهم، منتظر که ذهن عزیزان در این کلمه جعلش زمانی گرفتار نشد، قرآن میگه ما اینها را قرار دادیم امامانه به سوی نار. پس اگر خدا اینها را قرار داده است که دیگه کار خدا هست، خدا یا راست گویم فتنه از توست. نه، بس این نیست، این جعل به اصطلاح جعل مجازاتی است، یعنی به مجازات اعمالشون کارشون به اینجا کشید که این بر سر آنها آمد که ترقی کردی در بدعتی، در زلالت کارشون به اونجا رسیده است که به امامت زلالت رسیدند. این مجازات کار اون هاست، همان گونه که در سوره مبارکه فرقان میخوانیم و جعلنا للمتقین اماما. خدایا ما نمیخوایم فقط از اهل تقوا باشیم، میخوایم کارمون با آنجا باشد که امام متقین باشیم، یعنی ما نمیخوایم انسان متقی معمولی باشیم. این همین بحث همتی است که الان عرض کردم. خدا اگر ما را میخوای متقی کن، ما را اوج متقین، ما را پیشوای اهل تقوا، ما را الگوی برای اهل تقوا قرار بده. اینا هم کارشون به اونجا کشیده است که اینا شدن الگوی اهل فساد و الگوی اهل جهنم. فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا به سوی نار میخوانن، یعنی به سوی اسباب نار، به سوی اونچه که به سوی جهنم منتهی میگردد و عذاب خداوند سبحان. و یوم القیامه لا ینصرون، اینها کسانی هستند که فردای قیامت نصرت خدا شامل حال اینها نمی شود. و نصرت خداوند در عالم قیامت همون شفاعت است، همون شفاعت است. شفاعت شامل حال اینها نمی شود که در بحث شفاعت گفتیم مشرک و کافر مستوجب شفاعت نیستند. فرمود اینها و یوم القیامه لا ینصرون. یه نکته دیگه هم بگم اینا، یه رو که بحث دیگه مشخص باشه تا اول باز پاراگراف و فصل بعدی باشد. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه هم من المذبوحین و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. اینا رفتند اما کار به اینجا ختم نمی شود، به دنبال اینها تا قیام قیامت لعنت در این دنیا مستمر است. و اتبعناهم، به دنبال اینها ما قرار داریم و حرکت میکنند در همین دنیا لعنت و افرین. و فردای قیامت که اینها زشت چهرگانند. این همون نکته اساسی است که در چند جای قرآن داریم. و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقاله. 13 رعد، آیه 13 سوره بارکه رعد. باید هر آینه عده فردای قیامت بکشن بار سنگین خودشون، غیر از بار خودشون یه بارهای دیگه هم باید بکشن. ما که گفتیم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، فردای قیامت کسی بار دیگری را بر نمی دارد. اما قرآن میگد وليحملن اثقالن اثقالهم اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم، غیر از بار سنگ، سیقل بار سنگینه که کمر رو خورد میکنن، اینا غیر از بار سنگین جرم خودشون یه بارهای دیگر هم باید بکشن. این همان است که باز نکتب ما قدمو و آثارهم، ماتبن آدم، ماتبن آدم، میمیرد فرزند آدم و دست او کوتاه میشه از عمل. یعنی مجموعه عمل کرده ما انسان ها دیگه بنا نیست بعد از مرگ ما باقی باشد. ما تا زنده ایم این نامه ما گشاده از صحیفه عمل ما، با مرگ صحیفه عمل بسته می شود. اما همه جا اینطور نیست، در مواردی است که این صحیفه عمل با مرگ ما باقی می ماند. یه روی شر دارد، یه روی خیر دارد. در روی خیر همان گونه که اون روایت معروف رو شنیدیم، شش چیز رو فرمودند. در بعض از روایات سه چیز رو فرمودند، در بعض از روایات که انسان می میرد اما تا قیام قیامت این آثار که باقیست انسان زنده است، میشد هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. من جمله مثلا فرض فرمودید در اون صحیفه‌ای که انسان از خود باقی میگذارد، اثر کتابتی، کتاب علمی، نکته علمی که باقی میگذارد، فرزند صالح و حتی دودمان صالح، یه نسل با برکتی که از انسان باقی میماند، اینها تا هستن خدمات و آثار اینها در صحیفه عمل اون پدر بزرگ وارد میگردد، اونم بهره مند میشه از اعمال اینا. این حدیث رو گفتم یه زمانی خدمت عزیزان که جناب عیسی روح الله از کنار یه قبرستانی رد میشد. یه وقتی به عیسی ایستاد، شروع کرد به ناله کردن، خدایا خدایا چیست؟ یا روح الله، یا معلم الخیر. فرمود به خدا سوگند اگر بدانید چه آتشی از این قبر برمیخیزد آنی آرام نمیگیرید، شما نمیبینید منتها خوب چی بگم من به شما. رفتند. سال آینده گذشت، از کنار همون مسیر، از کنار همون قبرستان، عیسی و همون حواریون و یارانش رد می شدن. دیدن عیسی روح الله عیسی دست و لبها متبسم، دست رو بلند کرده از خدا، یا خدا یا سپاس دارا چیست؟ جناب عیسی چیست قضایا؟ همون یادتون هست شما مدت ها قبل ما از کنار این قبرستان، بله بله، خاطر دارید که من چه گفتم در مورد این قبر؟ الان میبینم خداوند اون عذاب، اون آتش سنگین رو از صاحب این قبر در برزخ برداشته است. گفتم خب یا معلم الخیر علت چیست؟ جناب عیسی فرمود خداوند سبحان به خاطر این که فرزندی از فرزندان این مرد اهل صلاح و صداق شده بود و در این سال گذشته خدمات و منشأ خیلی برای بندگان و خدا و انسان ها شد، به لحاظ خدمات این فرزند خداوند عذاب رو از قبر پدرش، خداوند عذاب برزخی رو از پدرش تخفیف داد. و این میشه انسان میمیرد اما خط او نمیمیرد، اما خط صحیفه عمل او هنوز مشغول نوشتنن براش. در وادی خیلی نمونه های آن هست. همون صدقه جاریه که شما شنیدید یعنی چه؟ صدقات دو گونن، یا صدقه مبتوله است، یعنی مقطوعه مبتره، شما سفره میندازید عده میاد سر این سفره مینشینن اطعام میکنن موش جانشون، افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، بس با فضیلت‌ترین اعمال سیر کردن شکم گرسنگان است، این کارم انجام میده. اما این صدقه مبتوله، یعنی برای شما یک وعده طعام نوشتن دیگه تموم شد، اما شما ممکنه یک کاری بکنید که این صدقتون جاری باشه. بلایی نمیدونم خط فکری را، مسجدی را، مؤسسه‌ای را، درمانگاهی را، مدرسه‌ای را، یک کاری میکنه که این باقی است، صدها سال بعد از خود شما باقی است. هر کی میاد پاش میگذره توی مسجد گوهرشاد میخواد وارد بشه به ساحت مقدس صامون الحجاج، واسه این مسجد رد میشه. هر کی میاد در شبستان های این مسجد نماز میگذره و در این مسجد خونده است. خب این ادامه دارد خیر اون برای بانیان اون و برای اون کسانی که با نیت خیر وارد میشه، صدقه جاریه همینجا جریان داره. از اون طرف در بعد شهر باز نیست قضیه این است، ضابطش همون حدیث من سن سنتا حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، هر کسی که سنت نیکی را باقی میگذارد تا قیام قیامت هر کسی با اون سنت عمل میکند آثار خیر شامل حال این میشد. و من سن سنتا سیئه، و کسی که بنا شری رو میگذارد تا قیام قیامت در شر اون کسانی که مبتلای به این عمل میگردن خود این آقا هم شریک است، چه در خیر چه در شر. فرعون که مؤسس بنیاد فکری آلوده ایست و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، مگر کارش به همینجا تمام میشه؟ نه، لعنت خدا شامل حال این آقا شد. اللهم لعن اول ظالمین، همینی که شما میگید الان خواندن در عاشورا و قضایا همین هست. فرمود خداوند سبحان لعنت در دنیا به دنبال او خواهد آمد و یوم القیامه هم من المقبوحین، و فردای قیامت نیست از اون کسانی است که چهره زشت دارند و چهره ناپسندی خواهند داشت. خب تا اینجا این بخش از ماجرای موسی کلیم به پایان میرسد. در مجموع دو سه صفت رو خداوند برای این موجود خبیث فرعون مطرح میکنه که اینها دردهایی است که متاسفانه جامعه بشری از دیرباز دیده است، امروز هم میبیند، فردا هم در دنیا میبیند. اینا همون ریشه های فساد کلی است که خداوند مطرح میکنه. بعد از این ماجرا اشاره میشه به اینها ماجراهای زندگی حضرت موسی بود، یه مقداری به خدمات علمی موسی و شخصیت وزین علمی اون و بعض از مسائل دیگر خداوند سبحان اشاره میکنه در آیات بعدی که یه فصل نوینی در تاریخ بنی اسرائیل باز میشه انشاءالله به توفیق الهی. ادامه مباحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خب شب ابتداء محفل است و متاسفانه باز به لحاظ این که فردا شب شب شنبه است، ما عذرخواهیم از خدمت عزیزان و یه تأخیری داریم در آمدن محضر مبارکتون به لحاظ تصادم با اون بحث شبهای شنبه، قدری دیرتر خدمتون خواهیم رسید. انشاءالله فردا شب بگذرد، پس فردا شب تنظیم میکنیم با هماهنگی دوستان که بتوانیم یه قدری زودتر بحث رو آغاز کنیم. حالا نه اگر مناسب باشد آیان موافق باشند، انشاءالله بحث رو از پس فردا شب ساعت 9 شروع کنیم که یه قدری دوستان به استراحت شبشون هم بیشتر برسند. صلوات و نعت فرمان عزیزان. همین گفتگو داریم و امشب هم نام مبارک بی بی تزیین کننده محفل ما باشد انشاءالله. رسول خدا نمازشون تموم کردن، دیدن یکیسی اومد وارد مسجد و دهد سلام جنب ایوه الناس بلاد ما برسید، برای گرست نزدین چکم، مشکل زیاد دارم، عاقل مندم، گرفتارم، بدبختم. رسول مکرم یه نگاهی کردن ببینن به کی اینو ارجاعش بدن، بگن
به کی مراجعه کنم؟ دوربر ندیدن اون کسی که جوابگوی این باشن. صدا صدن فهمدن میری از اینجا فلان میچرخی، میری در و خانه رو میزنی، امیدوارم که پاسخ خودت رو بگیری. در به خانه وجود مقدس صدیقه طاهره رو نبی مکرم آدرس دادن به این فقیر برد، خود پیغمبر راه رو نشان دادن که برو کجا دست بگیر. اومد و در به خانه رو کوبید و صدیقه طاهره اومدند و گفت مسجد بودم در محضر نبی مکرم، خواسته خودم مطرح کردم، پیغمبر این خانه را به من نشان دادن. حال عجیبی پیدا کرد صدیقه طاهره سلام الله علیه، یه تعملی کردن بیوی پوستینی بود گوشه خانه، چیزی به چشمشون نیامد، همین را آوردن دادن به دست فقیر، گفت این که به درد ما نمیخورد، بیوی این که چیزی را درمان نمیکند. بازگشتن اندرون، دختر حمزه عبدالمطلب، حمزه ابن عبدالمطلب، یه قلاده به اصطلاح گردنبندی هدیه کرده بود برای بیوی که استفاده نکرده بودن، گردنبند را آوردن تو دادن به فقیر به دستی، گفتم پدرم فرمودن تو اینجا دلالت کردن بگیر برو. اومد گردنبند رو سری درون مسجد ایستاد، چی میخرد این گردن بعد را از من؟ چشم رسول خدا به گردن بند افتاد، دانست که این از آن دخترشون فاطمه سلام الله علیها است. خب آن چنین کرده از دختر سنازد چه کسی از من این رو میخرد؟ فهمدن به چه قیمتی؟ سوال کردم به چه قیمتی؟ گفت این که شکم من سیر کند، مرتبی به من بدن و یه چیز دیگه میخواست، این خواسته من عملی کند. سریعا مقداد برخاست، چهره پیغمبر رو دید، نگاه رسول خدا رو دید که رسول خدا متأثر به حالت خاصی دارن تا این صحنه رو دیدند. سریعا مقدار بلند شد، گفت من جوابتو میدم. گردنبند رو خرید، خواسته اون مرد عمل کرد، گردنبند رو داد دست غلامش، گفت این رو میبری محضر رسول خدا میدی، تو رو بخشیدم به پیغمبر با همین گردنبند. اومد محضر رسول خدا، یا رسول الله مقدار من رو به شما بخشیده است، این گردن بند را هم گفته است که بیاورم به دست شما بدهم و این رو هم محضر مبارک شما تقدیم کرده است. رسول خدا فهمدن بلند شو غلام، میری در به همون خانه که این مرد رفت، میری در به خانه دخترم فاطمه، من ترا در راه خدا آزاد کردم به این گردن بند و برو دخترم برگردم. رسید گردن بند دست مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر فرمودن خدایا وقتی به کسی خیر بدهی و برکت بدهی این میشه که گردن بند فاطمه می آید، فقیری سیر می شد، کسی صاحب مرکب می شد، غلامی در راه خدا آزاد می شد، گردن بند به دست فاطمه بر می گردد، به دست صاحبش بر می گردد. مقداد وقتی نگاه کرد چهره رسول خدا رو دید، خاطر پیغمبر مکدر است از این که فاطمه مرضیه برحال همون گردن بندش همون نهایت زینت یه چیزی که داشته است داده است به توصیه رسول خدا. عرض میکنم که یا رسول الله شما وقتی این صحنه رو دیدید خاطرتون مکدر شد، وقتی مقداد اون عمل رو انجام داد شما داهش کردید و مسرور شد، اما یا رسول الله اون چه حالتی بود که بعض از اصحاب دیدند که دختر بزرگوار شما چگونه قرار گرفته است در اون شرایط روحی که فریاد بر می آورد خل ابن امی اول اکشف و فدعا رأسی و اشکول الاله شجونی، یا رها کنید پسر امم علی را، یا به خدا قسم سرم برهنه می کنم چنار قبر پدرم و بر شما مردم نفرین خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.